یک بار دیگه به شما عزیزان شنونده رادیو تهران بعثت رسول مهربانی ها رو تبریک و شادباش عرض میکنیم و دعوت میکنم که برنامه کتاب شب رو از رادیو تهران بشنوید.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب هفتمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب همسفر آتش و برف را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. این اثر خاطرات فرحناز رسولی همسر سردار شهید سعید قهاری است. کتاب را فرهاد خضری نوشته و انتشارات روایت فتح منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی از خصوصیات و ویژگی‌های زندگی با شوهرش سردار شهید سعید قهاری سخن گفت. از حساسیت‌های او گفت و اینکه اقدامات احتیاط‌آمیزش در زندگی گاهی مشکلاتی برای او به وجود می‌آورد. با این حال همیشه و هر لحظه دلتنگی‌هایش برای شوهرش بیشتر می‌شد. اکنون به ادامه ماجرا در هفتمین و آخرین قسمت کتاب همسفر آتش و برف با صدای من الهام شوقی توجه بفرمایید. امروز آخرین روزی است که سعید را می‌بینم. چهارشنبه دوم اسفند 1385. صبح زود بلند می‌شود، می‌رود لشکر و بعد از نهار با چند نفر از بچه‌های لشکر برمی‌گردد. هر کدامشان می‌روند سراغ یکی از وسایل خانه. یکی سماور، یکی اجاق گاز، یکی لامپ‌های سوخته، یکی سیم‌کشی برق، یکی شیرهای آب، یکی را هم فرستاده بود آیفون تصویری بخرد. بارها گفتم که من نهل تشریفاتم، نه ترس، ولی این آیفون های تصویری خیلی چیز خوبی هستند. لااقلش این است که اگر یک دانش توی خانه باشد استراب ما نمی گیرد. می گوید تو که گفتی من از هیچی نمی ترسم. می گویم استراب چی کار داره به ترس آخه؟ بعد من استراب نگیرم به خودت و بچه هات بیشتر برسم؟ می گوید باشه دیگه، به وقتش یه دونه برات می خرم. وقتش روز آخر است. می رود پیش تعمیرکارها، تمام وسایل را وارسی می کند. از یکی یکیشان ممنون می شود و تا دم در خانه همراهیشان می کند. می آید و می گوید این همون خونهی که می گفتی، چرا دست به سر و روش نمی کشم؟ ببین ازش راضی می شی؟ رفتم به همه جا سرک کشیدم و با یک لبخند تشکر برگشتم. گفت از من چی؟ از من راضی هستی؟ لبخندم را دست و دل بازانه تر کردم و گفتم چای بریزم؟ میخوری خستگی درشه؟ گفت الان فقط یه چرت سنگین میتونه خستگی ما در کنه. احمد داشت همون طرف ها میپلکید. هنوز خیلی کوچک بود ولی مثل آدم بزرگ ها حرف میزد. سعید صدایش کرد و گفت بیا پیشونی بابا رو فشار بده، بذار خواب به هم بچسب جون دلم. عادتش بود که یکی قبل از خواب بیاید دستهایش را مشت کند، بگذارد روی پیشانیش محکم فشار بدهد. به بچه ها که برای این کار مزد هم میداد. هر کس بیشتر زور می آورد یا بیشتر طولش میداد پول بیشتری می گرفت. احمد گفت زورم داره تموم میشه بابا، نمیخوای بگی بسه؟ سعید گفت تا حالا چقدر کنتور انداخته؟ احمد گفت گمونم 2000 تومانی شده. سعید گفت همش 2 دقیقه هم نشده، فکر نمی کنی داری گرون حساب می کنی با بابات؟ احمد گفت گرون؟ انگار دست توی خرج نیست و بابا جون 2-3 تومانم پول آخه. سعید پول رو از جیبش در آورد و داد به احمد و گفت نمیخوام دب به در بیارم احمد آقا، ولی امروز سرم کلا گذاشتی. حیف که خیلی خوابم میاد و یه عالمه کار دارم و الا میرفتم کلانتری ازت به جرم کم فروشی شکایت میکردم. احمد پول را مشت کرد توی دستش و گفت خدا بده برکت حاج آقا، دفعه بعد جوری جبران میکنم که فکر کلانتری از سرت بپره. خوبی سعید این بود که تا سرش را میگذاشت روی بالش، چشمش گرم میشد و یک خواب سنگین میآمد و آن را با خودش میبرد. بعد هم اگر 20 دقیقه یا نیم ساعت میخوابید، خستگیش به اندازه یک خواب 8 ساعته در میرفت. خودش که اینطور میگفت، برایش هم فرقی نمیکرد کجا بخوابد، روی زمین، روی تشک، توی تخت خواب. بار آخر مثل بچه ها رفت روی کاناپه خوابید، فقط هم 10 دقیقه. صدای زنگ آیفون نگذاشت بخوابد، رانندش بود. گفت بگو تا 10 دقیقه دیگه پایینم. پاشد رفت یک آبی به سر و صورتش بزند تا برگردد بیاید و آماده شود. توی آیفون سید مجتبی نعمتی رو هم میتوانستم ببینم. این سید خدا محافظ سعید بود. قد بلند، بور، خوشچهره، محجوب. راننده ها و محافظ ها دستور داشتند هیچ وقت از فرماندهشان دور نشوند. اما سعید آدمی نبود که کارهایش را همیشه بندازد گردن کسی. حتی یادم هست میخواست نعمتی را ببرد بگذارد سر یک کار دیگر، اما نمیشد. دستنها نمیشد از پس خیلی از کارها برآمد. یک بار باید میرفتم فرودگاه تا با هواپیما بروم تهران، پژوی کاهویی من را سپرد به نعمتی و نعمتی تا خیالش راحت نشد که من سوار هواپیما شدم، پایش را از فرودگاه بیرون نگذاشت. به سعید گفتم قدر این محافظ تو بدونا، خیلی جوونه، چشم و دل پاک و به درد بخوریه. گفت میدونم، قدرشو خیلی میدونم. گفتم خیلی هم به قول خودتون نور بالا میزنه، نکنه میخواد شهید شه. گفت اون هم با هم، اگه خدا بخواد البته، که خدا خواست البته، هر دویشان با هم توی جهنم دره و توی آن بالگرد غافل گیر شدند. هیچ وقت یادم نمی رود صبحا که نعمتی با راننده می آمد دنبال سعید، دست خالی نمی آمد. یک نان روغنی هم برای من و بچه ها می خرید می آورد. این نانهای بیزی شکلی که می آورد خیلی معروف بود. 2 جور هم بود، یکی ارزانتر، یکی گرانتر. گرانتر را با زرده تخم مرغ و روغن و مخلفات درست می کنند. نعمتی هر روز از آن گرانها برای ما می آورد. و من و بچه ها زیاد غذاخور نبودیم. یکی 2 لقمه ازش می کندیم و بقیهش را می گذاشتیم توی فریزر بماند. هرچی هم به خودش می گفتم اسراف می شه، یا به سعید می گفتم بگو دیگه نیاره جا نداریم، می گفت یه نون روغنی که دیگه حاج خانم این همه چونه زدن نداره، بخورین نوش جونتون باشه. مراعات سعید را میکرد که نمیتوانست هر روز صبح برود برای ما نان تازه بخرد. میگفت فکر کنین پسرتون رفته براتون خریده، اینطوری راحتتر میتونین نوش جان کنین. این نانهای روغنی را تا 3-4 ماه بعد از شهادت هر دویشان داشتیم. هر وقت میرفتم سر فریزر یک تکش را میکندم، مزه میکردم، میامدم برای هر دویشان زیر لب یک صلوات و یک فاتحه پرحسرت و غمگین میخواندم. نعمتی با لباس پلنگی همراه زن حامله و پسر 5 سالش می آمدن جلوی نظرم و داغ تنهاییم را با خودشان می بردند. علیزاده باز زنگ زد. سعید گفت عجله رو من باید داشته باشم، اون هی زنگ می زنه. بهش بگو مومن خدا صبر هم چیز خوبیه، من الان میام دیگه. علیزاده سوار آن بالگرد نشد. بعدها آمد به من گفت سردار نذاشت. گفت تا یه جایی هم باهاشون رفتم، حتی به جای فیلمبردار هم ازشون فیلم گرفتم. آخه میدونین هاج خانم، از بس هوا سرد بود دست فیلمبردار چسبیده بود به دوربینش، از من خواست که به جاش فیلم بگیرم. بعد هم که خواستم تنهاشون نذارم، سردار اومد گفت که لازم نیست بیای، تو همینجا بمون. علیزاده ماند و خانوادهش به شکرانه سلامتیش برایش گوسفند قربانی کردند و من هنوز منتظر سعید بودم که اینجور لباس پوشیدن و اینجور معطل کردن بی سابقهش بد جوری هول و تکان انداخته بود به دلم. آخرش آمد. سراپا سبز و با یک لبخندی که به تلخی می زد. گفتم این دفعه کجا می خوای بری؟ گفت خوی. همیشه همین را می گفت، اما این بار با یک لحنی گفت که زهرم را آب کرد. گفتم عملیاتی که می گفتی توی خوی دارین؟ همین امروز اون؟ گفت آره. گفتم چند روزه است؟ گفت زود تموم میشه، گازنبوریه. گفتم یعنی زود بر می گردی دیگه؟ گفت نمیدونم. گفتم نمیدونم که نشد جواب بابا، هیچ چیز درست و درمون تحویل من بده. دقیق به من بگو کی برمیگردی تو. گفت دقیق دقیق میخوای؟ گفتم اونقدر که مولا درزش نره. گفت اینجایی که داری میریم اسمش جهنم در است، تابستوناش زمستونه، همیشه یه باد موزی سرد داره توش ول میگرده، الان زمستونه، برف، کولاک، تندباد همه رو با هم داره، هواش یه چیز وحشی عجیبیه، اونجا رفتن با خودمونه، برگشتنمون با خدا، یعنی همه چیز پنجا پنجاهه. گفتم خب چرا زمستون دارین میرین؟ چرا میخواین بیگدار به آب بزنین؟ مگه تابستون ازتون گرفتن؟ مگه جونتون از سر راه آوردین شما؟ هرچه من صدایم بلندتر میشد و خونم بیشتر به جوش میامد، نگاه مضطرب او آرام و آرام و آرامتر میشد. گفت من فقط اینا رو بهت گفتم تا بدونی کجا دارم میرم، اصل کاری مونده، اونو هنوز نگفتم. گفتم اینجایی که تو داری میری اصل و فرعش خبر بدیه که قراره برای من بیارن، نه اون چیزی که فکر میکنی باید به من بگی. گفت همه چیز حساب شده است فرع، الان چند ماهی که داریم بهش فکر میکنیم، نقشه میریزیم، آدم جمع میکنیم، امکانات میبریم، فقط الانه که میتونیم غافلگیرشون کنیم و موفق بشیم. گفتم اگه اونا شما رو غافلگیر کردن چی؟ از کجا مطمئنین که منتظرتون نیستن؟ گفت جنگ قانون خودشو داره خانومم، ما طبق اون قانون نقشه میکشیم و میریم عمل میکنیم، حالا اگه یکی این وسط اومد و بیقانونی کرد مقصر که ما نیستیم. گفتم مقصر نیستین، آره اینو میفهمم، ولی میتونین نرین دیگه، چون میدونین ممکنه منتظرتون باشن. گفت یکی از قانونهای دیگه جنگ اینه که ما حدس بزنیم منتظرمونن و یه نقشه هم برای اون لحظه داشته باشیم. سرم داشت منفجر می شد. هر چه فکر می کردم می دیدم نمی توانم بگذارم برود. گفتم من که راضی نیستم بری. اصلاً هم راضی نمی شم. گفت کاش می تونستم هر چی توی دلمه بریزم بیرون. اما فقط تا همین حد رو میگم که یه عده دارن سوسه میان. میگن ما ترسیدیم. نمی خواهیم عملیات کنیم. میگن ارزش رو نداریم. گفتم خب بگن. انقدر بگن تو جونشون دراد. گفت کاش به همین سادگی بود که تو میگی، ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، پای آبرون وسطه، ممکنه هرچی کاشتم به باد بره. گفتم اینا رو میگی که بگم برو دیگه نه؟ با چشمهایش التماس میکرد و با لبخندش میخواست آرامم کند. گفت به من دستور دادن برم، مافوقام این روزا ازم خواستن که اونجا باشم، نمیتونم از دستورشون سرپیچی کنم. پای کسانی را کشید وسط که می دانست من خیلی دوستشان دارم و نمی توانم روی حرفشان حرف بزنم. حضرت امام، حضرت آقا را می گویم. گفت همیشه گفتن اطاعت از مافوق اطاعت از ماست. چطوری انتظار داری گوش به فرمانشون نباشم؟ دلم را نرم کرد. اما توی سرم هنوز هیاهو بود. برای اولین بار داشتم سر رفتن و نرفتن سعید با هم بگو مگو می کردیم. نگاهایش داشتن تمنا می کردند تو رو خدا دل بکن بذار برم. توی دلم می گفتم پا تو از اینجا بذاری بیرون دیگه ندارمت، آخه کجا بذارم بری؟ می گفتم بچه هام، نازدونه هام، برگ گلام، من جواب اینا رو چی بدم؟ بذارم مفت از دستم بری، اونا هم مفت یتیم شن، آخه انصاف مرد چی قراره سر خودم بیاد با این دل نازکی که من دارم؟ رفت سراغ پوتینهایش، شروع کرد بندهایش را گره زدن و زیر لب دعای عهد و آیت الکرسی را خواندن. کار همیشهش بود. همیشه تا به مقصد برسیم زیر لب همین دعاها را میخواند. به من و بچه ها هم میگفت که بخوانیم. میگفت نمیدونین یه حمد و هفت و قل هو الله چه معجزه هایی که نمی کنن. پا شد، سرپا ایستاد، لبخند زد. مثل وقتهایی که میخواستیم برویم بیرون، کفشهایش را میآورد جلوی پایم جفت میکرد و لبخند میزد. همیشه بهش میگفتم آخه این چه کاری تو میکنی؟ میخوای من خجالت بدی؟ او هم همیشه میگفت دختر خان گرفتن همینه دیگه، باید کفشاشم بذاری جلوی پاش جفت کنی، یه وقت کلاسش نیاد پایین، به خدا دمار از روزگار آدم در میاره. با هم از این یکی به دوها زیاد داشتیم و باید همشان را هم توی همین راه پله یادم بیاید. نور به قبرت ببارد سعید جان. هر وقت می رفتیم خرید کیسه ها را نفس زنان می آورد بالا، می برد می گذاشت توی آشپزخانه، نفسش را خالی می کرد و می گفت چشتو بگیره الهی زن. می گفت کمرم شکست، حالا بیا بده بچه هات بخورن سیرشن ببینم بلدی بازم به جونم قور بزنی؟ گفتم من که دهن چیز خوردن ندارم، همشو بچه هات میخورن، همشو خودت میخوری، اگه میخوای طلب کاری کنی برو یقه این مفخوراتو بگیر. گفت به بچه های من میگی مفخور؟ گفتم دختر خان بودن همینه دیگه، ممکنه حتی به شوهرش هم بگه مفخور. دستهایش را بالا برد و گفت نه تو رو خدا، نگی یه وقت، من توی این شهر کلی آبرو دارم، نمیخوام کسی فکر کنه خیلی زن ذلیلم. سعید از همون پایین پله ها گفت بچه ها من رفتم، خداحافظ. احمد سر درس و مشق هایش بود، نشنیدم جواب بدهد، شاید هم خواب بود یا شاید داشت بازی میکرد، نمیدانم. فاطمه هم مثل همیشه توی اتاق خودش بود. بچه‌ام هر وقت از بیرون میآمد صاف میرفت توی اتاقش، در را هم میبست. سرش خیلی توی لاک خودش بود. الان هم که دارد حقوق میخواند همین اخلاق را دارد. سعید به فاطمه یک جور دیگر علاقه داشت. دلش برایش میسوخت. از بس که این بچه هیچ خواسته ای نداشت. سعید میگفت مثل مادرم میمونه. همونقدر آرومه، همون جور ساکته، همون جور صبوره. دهان غذا خوردن هم نداشت. روزی که به سن تکلیف رسید و روزه گرفت، سعید با یک کلکی خرما خورش کرد تا جان داشته باشد. گفت هر حسه خرمایی که به من تحویل بدی 500 تومن جیرینگی کاسبی، نخوری کلاه سرت رفته. خب البته قیمتها با نرخ تورم روز به روز بالاتر می رفت و بچه هم یک ذره آب رفته بود زیر پوستش و از آن سر و شکل نزار در آمده بود. آن روز سعید دست کرد جیبش 50,000 تومان در آورد، داد به من، گفت عید نزدیکه، اینو بگیر و برو بازار باهاش یه لباس قشنگ بخر، فاطمه‌مونم حسابی نونوار کن، نذار بچه‌م قصه بخوره. بازارچه خلیج تا خانه من فقط 200 متر فاصله داشت. غروب فردایش پنجشنبه 3 اسفند من توی بازارچه بودم که سعید زنگ زد به تلفن همراهم. اولش کلی چاخ سلامتی کردیم و بعد من گفتم الان کجایی که صدات اینقدر خش داره؟ گفت توی منطقه سلماسم، حالم خیلی خوبه، نگران من نباش. تو کجایی؟ گفتم توی مغازه هم دارم برای فاطمه لباس میخرم. گفت کار خیلی خوبی میکنی، حتما یه قشنگشو بخری. یا یکم از این ور و از اون ور حرف زدیم و سعید گفت روی ماه بچه ها رو ببوس، یادت نره ها. گفتم این که کار هر روزمه بابا، نگفتی کی برمیگردی؟ گفت هنوز خیلی مونده. گفتم خب مثلا چقدر؟ گفت مثلا اینقدر که بدونی تازه اول کارمونه و خیلی به دعای تو و مردم احتیاج داریم. دعا میکنی برام که دست خالی بر نگردم؟ گفتم اگه برای تو دعا نکنم برای کی بکنم؟ گفت فرح. گفتم جان فرح. انگار هر دوی من از پشت تلفن بدون اینکه چشم‌های همدیگر را ببینیم راحت‌تر و رهاتر و صمیمی‌تر حرف می‌زدیم. گفت اگه بگم دیدار به قیامت ناراحت میشی از دستم؟ گفتم خداحافظ قشنگ‌تره به خدا، همینو بگو. گفت اینم یه جور خداحافظیه دیگه. گفتم ولی از اوناشه که بوی دوری میده. گفت هر ودایی بوی دوری میده آخه. گفتم قشنگی دوری به سلام بعدشه. من چشمم به در میمونه تا تو به سلامت برگردی. غروب پنجشنبه آخرین باری بود که با هم حرف زدیم و من هنوز برای تا نگفتم که توی پله ها عصر چهارشنبه در لحظه خداحافظی آخر چه حس و حالی داشتم. سعید برگشت، خیره شد توی چشمهایم، تبسمش جگرم را سوزاند. گفتم زودتر برگشت سعید، میتونی؟ گفت تو اگه دعا کنی، خدا هم اگه بخواد چرا که نه، من برمیگردم. چشمایش را روی هم گذاشت و صورتش را یک جوری کرد که یعنی خداحافظ. نمیخواست خداحافظیش را به زبان بیاورد تا احساس دوری و دلتنگی بیاید سراغم. داشت یک جوری رفتار میکرد که انگار دارد میرود سر کوچه نان بخرد و زودتر برگردد. در را باز کرد. پایش را گذاشت بیرون. سرما آمد زد توی صورتم تا مثل بید بلرزم و به خودم بگویم سرمای اینجا که این سوزو داره، وای به زمهریر اون جهنم دره. دیدن قد و بالای سعید و حس آن سرما و لرزی که به جانم افتاد قلبم را ترک انداخت و برای یک لحظه احساس کردم دیگه تموم شد. دیگه سعید پا توی این خونه نمیذاره. رفتم دم در که بگویم سعید تو رو خدا نرو، به دلم بد اومده، میشه برگردی؟ ولی نتوانستم. ازم خواسته بود چیزی نگویم که پای رفتنش رو سست کند. به خودم که میتوانستم بگویم، گفتم کاش اونقدر قدرت داشتم که عملیاتتون رو لغو کنم، نذارم پای هیچ کدومتون به اون جهنم دره برسه. کاش دستتو به زور میگرفتم میبردم بالا، در رو قفل میکردم نمیذاشتم اینجا بری. کار از کار گذشته بود. سعید سوار ماشینش شده بود و رفته بود. حتی دست هم برایم تکان نداده بود تا گفته باشد زود بر میگردم. ولی برگشت 4 روز بعد با 3 گلوله توی سینه‌اش، سر تا پا برفالود و سر تا پا یخ زده. میدونین چرا؟ چون بمیرم براش الهی. چون پیکرش 2 روز تمام زیر برفا جا مونده بود. حالا با خودم واگویه می کنم. این روزها از آن بالگرد و از آن جهنم دره و از آن باران تیر روایت‌های زیادی به گوش تو می رسد فرهناز. یکی می گوید بالگرد افتاده توی جهنم دره و تیکه تیکه شده، که هیچ کس به حرفش اعتنا نمی کند. یکی می گوید بالگرد نشسته توی جهنم دره خواسته زخمی ها رو با خودش ببره، ناغافل از همه طرف به سمتش تیراندازی میشه، که خیلی ها فقط این را قبول دارند. یکی میگوید زخمی ها رو که سوار میکنن خلبان تیر میخوره، نمیتونن بلند شن. یکی میگوید خلبان میتونه بالگرد رو بلند کنه اما روی هوا تیر میخوره، بالگرد میفته زمین و غافلگیر میشن. یکی میگوید خلبان تیر میخوره، نمیتونه بالگرد رو کنترل کنه، ناچارن میره و میکوبدش به صخره. یکی میگوید برف و تندباد اونقدر شدید میشه که کلن کنترل بالگرد از دست خلبان در میره، مجبور میشه برگرده بشینه توی دره، یهو از همه طرف تیراندازی میشه به سمتشون. کارشناس میگوید بالگرد سالمه، یعنی نه به صخره خورده، نه افتاده، نه تیکه تیکه شده. اگه هم آسیب دیده از شدت تیراندازیه. سرنشینای بالگرد تا آخرین قطره خونشون جنگیدن. نشونش تیرهایی که همشون از روبرو خوردن. تو میگویی نه جای سوختگی شدید روی بدنشونه که بخوام فکر کنم بالگرد از شدت انفجار تیکه تیکه شده، نه بدنشون از شکل افتاده و آسیب زیادی دیده. بهترین دلیلی هم که نشون میده همشون از بالگرد پیاده شدن و جنگیدن، نفر آخری که کمک خلبانه و اسیر اون قاتلا میشه. الان صبح زود است. تو و تمام خانواده های آن 15 نفر قرار است بروید به نمازخانه لشکر برای دیدار آخر و خداحافظی آخر. همه آمدند، بچه ها و آشنایان و بستگان نزدیک تو و سعید. گوشت به نوای زیارت عاشوراست، به حرف هایی که سخنران می زند و سوز دارد، به عشق هایی که او و دیگران از صمیم قلب می ریزند و دلت با سعیدی است که می دانی آرام خوابیده توی یکی از آن تابوت‌هایی که دورش را پرچم ایران پیچیدند و عکس خنده‌اش را جلویش چسباندند. عکس حتما همان عکسی است که دل تو را همیشه می‌برد و به خاطرش با سعید کرکری می‌خواندی. می‌گویی توی این 22 سال زندگی همه کارهای خونت رو گذاشتی روی دوشم تا تک تک این موهام سفید شه. اون وقت پا میشی میری با این موهای مشکی یه عکسی میندازی که هر کی ببینه بگه تو جوونی من پیرم؟ آخه انصافه؟ این موزه دستم؟ موهای سر تو تک و توک سیاه دارد و موهای سر سعید اصلا موی سفید ندارد. میگوید خلاف برزتون رسوندن فرح خانم. بدبختی اینه که هر کی این موی مشکی و این عکس رو میبینه دم از جوونی من نمیزنه، طرف تو رو میگیره. میگویی امکان نداره باور کنم مرد بیاد کنار رفیقش وایسته بره طرف زن رفیقش رو بگیره. میگوید من هم به همین خاطرت دستشون شاکی هم دیگه، اما زورم نمیرسه برم گردنشون رو بشکنم. میگویی حالا چی میگن این دوستای عجیب غریبت؟ میگوید میگن زیاد به خودت نناس که جوون موندی، مطمئن باش زنت خوب بوده که هرست نداده، وگرنه به فلاکتی میافتادی که موهات مثل موهای ما سفید میشد. توی دلت میگویی آی قربون آدم چیز فهم. میگویی هرچند که نباید طرف دوستاتو بگیرم، ولی این یه بارو خیلی راست گفتن، باید بدم این حرفو با آب طلا بنویسن، قابش کنم بزنم به دیواری که یه کسی هر روز بیاد ببیندش و یادش باشه که چرا اینقدر جوون مونده. میگوید مثلا داری منو میگی؟ میگویی نه، تو که خیلی سالمندی، بقال سر کوچه‌مونو میگم که هر روز داره موهاش رو واکس میزنه. آن روز اشک‌های آرامت از خنده سرازیر می‌شوند و امروز اشک‌های آرامت کنار تابوت سعید از گریه است که نمی‌خواهی و نباید فریادش بزنی. کسی آمده به تو و زن‌های دیگر گفته اگه صورت خودتونو بذارین روی صورت عزیزتون، اگه نوازشش کنین، اگه ببوسینش، ظلمیه که در حق خودتون کردین، چون دیگه به خوابتون نمیاد و نمیتونین باهاش حرف بزنین. خب دوستان، هفتمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب همسفر آتش و برف را شنیدید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.